من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع الصلاة عليه وتجب الصلاة على من كان على كل من بلغ أي أكمل ستا ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله أدى الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين. میشمان که چهارمی حکم احکام میت نماز است، بعد از آنی که از غسلش و تکفینش فارغ شدن و کفن و هنوز کردن و کفن کردن، بعد از کسی دفدن کفن قبل از اون نمیشد نماز کن. فرقش اینه که متفن باشد میت، نماز باید کن برش. در مسئله قسل فرمودن که همین اندازه که مبدع نشو آدمیش معلوم باشد که چهار ماه به اون طرف هاست روح درش حضور بکن یا کرده، یا اینکه به صورت انسانی اگر سقط هم شد چهار ماه باید قسلش داد، ولو میتن سقط بشد این قسلش. کفنش را اینجا متعرض نشد، لکن در عروت الوثقی دارد که همونی که غسلش واجبه کفنش هم واجبه. یعنی اگر بچه ای چهار ماه سقط شد معلومه که تمام الخلقت فقط واسه عارضه ای مرده سقط، اینو باید غسلش داد و کفنش کرد و دفنش کرد. و اما نماز تا 6 سالش نشده است برش واجب نیست. بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله اگر از دنیا رفت نماز بر او واجب نیست. مستحب هست در صورتی که زنده دنیا بیاد، سقطش مستحب هم نیست، لیکن اگر بچه شیر خواهد دنیا رفت مستحب هست، لیکن 6 سال به اون طرف ها واجبه. عبارت مصنف این است که بلغ ستن، شهید ثانی معنا میکند ای اکمل ستا، به 6 سالگی برسد یعنی 6 سالش تموم بشه، قهرن پا به حرف میشد. مثلا میگن دختر 10 سالگی، پسر 16 سالگی مکلف میشد. اونجا نمیگن 10 سالش تموم بشد، میگن همون اولش هست، 16 سالش، 15 سالش، مثلا 16ش تموم بشد، پا به 16 بگذارد قمری مکلف. لیکن اینجا معنا کردن بلغ ستن یعنی برسد 6 سال را، یعنی تموم بشد 6 سال اکمله. آشیا هم توضیح کردن که بلوغ حقیقی به یک سنی عبارت از تمام شدن اون سال است، و الا به محض این که وارد اون سال بشد نمیگن بلغ ستن. علا کل عالم از این عبارت استفاده میشد که 6 سالش تموم بشد واجبه، ولی اگر 5 سال و نیمش هست، مثلا 5 سال و 8 ماهش 10 ماهش، این واجب نیست. این نسبت به سنش. و اما نسبت به اشخاص، هر کسی که محکوم به اسلام است، مرد، زن، صغیر، کبیر، اینا که شرعاً محکوم به اسلامن یا مسلمن اساسی، مثل که بالغند و عاقلن، افراد این مردم متعارف، یا در حکم اسلامن که چند طایفه روشون فرمود در حکم اسلام، یکی اطفال المسلمین به حکم المسلمین، مجانین در صورتی که پدر مادرشون مسلمون باشد، و این بلغ مجنونن یعنی قبل از بلوغش دیوونه بوده و هنگامی که بالا شده مجنونن بالا شده. و اما اگر بعدن عرض له الجنون، این تفصیل دیگه داره، کسی با عاقل بوده بعدن یه پیش آمدی که عرض جنون برش آرست، حالا این آدم در حال دیوانگی مرد، آیا نماز باید برش خون یا نه؟ اینا میفهمان اگر در حال جنونش توصیف کفر میکند، یعنی کفریات تعریف میکنه، این کافره، این دیگه نماز نباید و اگر توصیف اسلام میکند این حکم اسلام مسلم را داره و این در زمینه است که بعد البلوغ عرض له الجنون، و اما اگر قبل البلوغ مجنون بوده بلغ مجنونن، این به حکم پدر مادرش هست که اشرف ابوین تابع اشرف ابوین. و همچنین اسیری که مرد مسلمان اسیر کند کافری را که به اذن معصوم علیه السلام پیغمبر یا وصی پیغمبر برای دعوت به اسلام با این دو قیدش برای دعوت به اسلام اینها دعوت میکنن و اینها حاضر نمیشن، وقت منجر به جهاد میشد، وقت این اسیر بشوند یه دسته به دست مسلمین، در صورتی که پدر مادرشون معلوم نباشد مسلمان یا نه و خودشون هم معلوم نباشد مسلمان یا نه، مسبی تابع صابیه بنابر قولی تبعیت از اون اسیر کننده، اون کسی که اسیرش کرده یا مسلمانه، این اسیر شونده هم مسلم حکم اسلام را داره، اگر از دنیا رفت باید که نماز بهش کن. و همچنین لقیت دارالاسلام، بچه‌ای که در مملکت اسلامی پیدا می شود، یا لقیت دارالکفر، و حال آنکه در اونجا هم مسلمانی باشد که محتمل باشد که این مثلا یه رسم همون آمود ساکن هست، محتمل باشد که بچه اوش، این دو طایف هم محکوم به اسلام، این هم اگر چانچه این بچه مرد به حکم اسلام. چند طایفه دیگه هستن که اینا به حکم اسلام نیستن ولو منتحلین به اسلام هست، ولیکن بنابر مذهب شیعه محکوم به کفر هم. اما چند طایفه معروف که در قسل فرمودند و اینجا هم به نوع اجمال میگه اونایی که در قسل گفتیم، غلات، نواسب، خوارج. غلات اونایی هستن که امیر المومنین سلام الله علیه را و فرزندان معصومینش را از حدشون بالا میدن، اون حدی که خدا برای اینها مقرر کرده، اینا اوصیاء نبی هست، البته امام هند و حجت خدا هند و قطب و عالم امکان هند و مبین احکام همه، اما دیگه خدا که نیستن، کسی بگه اینا خدا سماوات و ارضین را اینا خلقت کرده، حساب کتاب با اینها، نه اینا خودشون هم در روز قیامت حساب پس میدن. امیرالمومنین که این همه گریه میکرد و در نخلستان نوف بچال میگد دیدم مثل چوب خوش افتاده، میگد که الویلولی ثم الویلولی انکان الجحیم معوایه، میگدم که خدا خدایی براش قائل شد، ما اگه خدایی برای اینها قائل شدن، اینها غلوب و اسمش غلوب و خاطر جمعش این است که از حد مخلوقیت به حد ربوبیت برسانن اینها را، اینها هم کافرن ولو حالا نماز بخونند و یه عباداتی هم داشته. طایفه دوم نقطه مقابل نواسبن، سر به سر راضی نیستن، میگن که باید با علی دشمن شد، مثلا اینجوری، اینا هم کافرن، برای اینکه برخلاف آیه مودت، مودت که قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا، مودت فی القربا ضروری اسلام است و دشمن نبودن و بغض نداشتن اینها از ضروریات اسلام، هر کسی منکر بشد منکر قرآن است، اون وقت اینم کافر. یکی دیگر هم خوارج هست، خوارجی که مبدأش از اون جنگ نهروان شروع شد و بعد هم فرزندانشون نسلشون موند تا اونهایی که در سرزمین کربلا غالبا رؤسای اونها همشون از خوارج بودن، شمر و سنان و قولی و اینا هم از خوارج، یعنی معتقد بودن که باید علی و اولاد علی را بشکن کرد و بغضن لعبیک را خودشون جواب دادن روز عاشورا که سید شهدا فرمود به ما تستحلون دمی، بنجلسی در بهار ناکرد است که گفتن که بغضن لعبیک، برای اینکه با بابات دشمن فرزندشان باید بین بود. شمرم که روز عاشورا آمد بید که یک بچه ای، حالا اون موقع به شکل بچه بود، امام زین العابدین از رحمه حمله کرد بکشد، گفت ابن زیاد گفته است که هر چی که حسین فرزند، خود ابن زیاد هم از خوارج، هر چی که فرزند دارد از من باید برد، و فضلا زنها جیغ بزند و فضلا نجاستن امام دلال ابنی را بکشن اون بمونه. اینا عقیده شونه که اینجوری اونخ اینا جز خوارج هم ولو نماز میخونند و رو به قبله هم هستند و قرآن هم اسم شامی برند و خود شن روز عاشورا آمده بود شب یا شب یا روز دید که امام حسین نماز میخونه داد زد یا حسین هر چه نماز بخونی فایده نداره، خدا قبول نمیکنه به جهازی که با حکومت وقت مخالفت داری میکنی. و یزید امیر الفاسقین مثلا اون میگفت امیر المومنین با امیر المومنین مخالفت کردن نماز قبول نمیشه، نماز رو میخونده لیکن اینجوری بوده. اون وقت اینها جز خوارج هم و اینا نجس هم و اینا کافرند و نجس هم. مشبهه و مجسمه را هم مجسمه را زیادی گفتن، مشبهه هم بعضی ها مجسمه اون که خدا را جسم میدانند و این لازمش برخلاف ضرورت از کنم که عده ای از آیات قرآنی است که برای خدا تصریح کرده است که از کنم که هر کجا باشید خدا هست، یعنی چند تا خدا که نداریم، یک خدا همه جا هست، پس خدا مکان ندارد که انسان بله و هوا معکم اینما کنتم. اما روی این زمینه این چند تایفه اگر بمیرن نه گست دارن نه کفن دارن نه نماز دارن نه دف بفرد، اگر از بوش مردم اذیت میشن باید دنبشون را کشید و در بیابونی در ری انداخت اونجا مثلا برن دعا بخورن و الا دفن و کفن و نماز این حرفا در قرآن اوسکا تعبیر کرده الا یجوز، یعنی اصلا جایز نیست اینها انسان قصد بده و کفن کنه و کافر را مطلق کفار اینها هم شعبه اونها هستن. وقت به استثناء اینها بر سایر مسلمین از مرد و زن و صغیر و کبیر و سنی و غیر سنی مخالفینی که علی ابن ابی طالب را دشمنی ندارن ولیکن از مرحله از مرتبهش پایینش آوردن، اینم مسلمانن و غسلشون و کفنشون و نمازشون و دفنشون واجبه. بحث کیفیت نمازشون بعد از تکبیر رابعه چنانچه بعد خواهند فرمود. و همچنین یه عده هستن مستضعفین. مستضعفین نه این اصطلاحی که الان ما میگیم مستضعف، یعنی چیز ندارن چیز ندارن، نه اصلا که مستضعف یک اصطلاحی بوده است که از زمان انبیاء سلف هم بوده، زمان نمرود و زمان فرعون و عرض کنم که اینها هم مثلا حضرت موسی را فرعون یکی از مستضعفین حساب میکنه. مستضعف اون کسی هم میگن که عقلش نمیرسه چی داره میگه، تو فکرش به جا نیست، همچه تشخیص نمیدوند حق و باطل را. در روایت در فروع کافی در کتاب صوم از امام صادق پرسیدن روز تاسوعا روز گرفتن چه صورت دارد، حضرت فرمود تاسوعا یوم حسر فیه حسین و ایقن اهل شام، و اینکه این دیگه حسین کمک ندارد. در آخرش وقت میفهمان که به ابی المستضعف امام حسین را میگفتن جز مستضعفینه، یعنی فکرش نمیرسه با یزید نباید مخالفت کرد، این عقلش عقبی مثلا کسی داره، این نباید که با یزید کسی مخالفت کنه با همه تمتمه و تمترابش و فلان، این را جز مستضعفین. حضرت فرمود به ابی المستضعف، پدرم فدای اون مستضعف و سید شهدا را مستضعف. و همچنین قوم حضرت موسی که ایمان آورده بودن فرعونیان میگفتن اینا مستضعفین هست. و آیه هم که دارد که ما و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون. موردش ما رو حضرت موسی، حضرت موسی و کلیه بنی اسرائیلی که گرویدگی با حضرت موسی و فرزندان اسرائیل بودن، یعنی فرزندان حضرت یعقوب بودن، فرعونیان قبطیان و دیگران اینها را مستضعفین حساب میکنن. خداوند فرموده ما اراده کردیم که این مستضعفین را اختیار زمین دست اینها بدیم و به فرعون و هامان و لشکریانشون نشون بدیم که همونی که ازش میترسیدید همونا غلبه بر شما پیدا کرد. این نوری زنمون علی الذین استضعفوا شأن نزولش خود قصه حضرت موسی است، تنزیلش تعویلش هم حضرت ولی عصر است که امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف ظهور بکند اون وقت و نمت فل ارض، یعنی در مجموع روی زمین این قلبه که پیدا کرد. این آیه را در روایات زیادی از ائمه علیهم السلام پرسیدن، تعویلش ها گفتن مال حضرت ولی عصر است که و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض در روی زمین تمکین بدهیم به اونها و قدرت بدهیم و به دیگرون بفهمونیم. این مربوط به امام زمان. البته مراحل ناظرش حساب کنید که مثلا فرض الان هم این آیات را میخونند و تطبیق میکنند با این زمان ناهازا و حکومت جمهوری اسلامی، البته یه شعبه اوست، یه شعله اوست، ولیکن تمام مساقش مال زمان حضرت ولی عصر است و تنزیلش هم مال حضرت موسی است. اون وقت اون مستضعفین منظورم اینه، نه مراد بی چیزا، بی چیزها نیست، یعنی اونا رو که عقایدشون را یه دسته ای اصلا که ضعیف حساب میکردن، میگفتن اینا فکرشون نمیرسد. الان هم اگر اروپایی ها اون برسه هایی که دارن، اون مرام هایی که دارن، اون ایست هایی که اسم گذاشتن مثلا چه چی ایست، تمام این ایست ها مشترکن در این که مذهب در زیر آسمون نباید باشد، مذهب اسباب تضعیف است و عقب ماندگی و از این حرف ها یاد میدن. اون وقت مذهب دارها را که در درجه اول خود انبیا و اولیا هستن جز ضعفای روی زمین حساب میکنن، میگه اینا ضعفا هستن، عقلشون نمیاد. و این یه اصطلاحی بوده است هم در زمان قبل از اسلام بوده و هم بعد از اسلام در زمان ائمه علیهم السلام. هم مستضعف اون کسانی بودن که تشخیص نمیدونستن بدن که ابوبکر حق یا علی ابن ابی طالب مثلا حق. اینا در لسان روایات زمان ائمه تعبیر به مستضعفین کردن، لیکن روایت از امام صادق سلام الله علیه است در اصول کافی که میفهمان مستضعف الان دیگه نیست، الان زمان امام جعفر صادق ها، میفهمان که به جهتی که حتی مخدرات من وراء الحجاب حالا فهمیدن حق به جانب کیه، یعنی زنها هم فهمیدن فرزن از مردها که حق به جانب اون خلفا نیست و دیگرون فهمیدن. و مخصوصا بعد از بروز این علمی که از باقرین شد و مردم فهمیدن که مرکز علم اینجاست و اونجا جای دیگه مرکز جهل بوده، و حضرت صادق هم پیغام داد به حسن بصری که قل للحسن و اصحابه قربوا او شربوا لا يوجد العلم الا ها هنا و اشار الى صدره، اون وقت مغربی بشید یا مشرقی بشید غیر از اینجا جای دیگه علم گیر نمیاد. اون وقت مردم فهمیدن اونجایی که جای علمه اونجا هم باید جای خلافت باشد. اون وقت حضرت صادق میفهمان که الان دیگه مخدرات من وراء الحجاب هم میدونن که دیگه حق به جانب کیه. اون وقت حالا اگه یک کسی در یک این دنیا پشت کوه قاف یه جای دنیا پیدا شد که تشخیص نتوانست بدهد برای این که مثلا کی حقه، اینم بهش میگن مستضعف. برای این مستضعف هم نماز خوندن واجبه، لیکن کیفیت دعاش که بعد از تکبیر رابع گفته میشود این مختلفه که بعد ذکر میکنن. علی کل حال بر کلیه کسانی که محکوم به اسلامن من از صغار و الکبار و شیعه و سنی نماز خوندن واجبه، ولو کیفیت نماز خوندن بر مخالفین و بر مستضعفین و بر مؤمنین اختلاف دارد، لیکن اصل نماز واجبه. الرابع الصلاة علیه و تجب الصلاة، واجب است نماز خوندن بر هر کسی که بلغه ای اکمله، بلغه ستن یعنی شیشش تموم بشه، ممن له حکم الاسلام، از کسانی که برای او حکم اسلام است، یا مسلمان های مثلا مسلم و یا اونایی که محکوم به اسلام هست. من الاقسام المذکور است بی گسله، از اون اقسامی که ذکر شد در گسل اون میت، اقسامی که ذکر شد بچه بود و مجانین که بلغ مجنونن و لبیت دارال اسلام و مسبی نسبت به صابی، این چهار طایفه در حکم اسلام هست. عدل فرقل، این ادا استثناء ادا از این کل من بلغه، کل من بلغه من له حکم الاسلام، عدل فرقل محکوم به کفرها، سوای اون گروه هایی که محکوم به کفر اون گروه ها هستند از مسلمان ها، یعنی با این که منتهلین به اسلام هستند ولیکن محکوم به کفر هستند، و اینها معروف سه طایفه هستند، قلات و نواسب و خوارج، و ملحق شده از مجسمه و مشبهه. و واجبها، و اما کیفیت نماز، واجبها القیام مع القدره، باید بیستن نماز بخونند با قدرت، فلو عجز عنه، پس اگر نماز گذار عاجز از اون قیام شد، صلا به حسب المکنه، در اونجایی که منحصر است یه نفر هست اونجا میتوند نماز میت بخونه، اینم عاجزه، باید بنشینه اینجا. وقت اون مقداری که قدرت داره ولو استناد به عصایی به دیواری اگه نمیشد بنشینه. شلا به حسب المکنه کل یومیه، مثل فرائض. و هل یسکت و فرض الکفایه عن القادر به صلات العاجز. در این جاهایی که اشخاص هستن، مثلا قادرم هست عاجزم هست، حالا یه نفر یه اوردن نماز میت بخونه که باید نشسته بخونه، آیا از دیگرانی که میدونن ایستاده بخونه تکلیف ساقط میشه؟ میفهمون دو وجه، وجه این که ساقط میشه خب اینم نماز خونده است دیگه، وجه این که ساقط نمیشه این است که با عدم قدرت بر قیام نماز ناقصه، با قدرت بر کامل به ناقص اکتفا کردن درست نیست. دو وجه هست. و هل یسکت، آیا ساقط میشود اون فرض، فرض کفایه یعنی واجب کفایی بودن، ساقط میشود از کسی که قادر است به سبب صلات عاجز؟ این به صلات متعلق به یسکته. هل یسکت به صلات العاجز؟ نظرون من صدق صلات صحیحه، از این که صدق میکنند نماز صحیح بر این صلات عاجز پس درست. و من نقصها، و از اون طرف این صلات قاعدن ناقص است مع القدرت الکامله. و توقف فی الذکرا، مصنف توقف کرده است در ذکرا لذالک، یعنی برای همین دو علتی که ذکر کردیم. دوم واجب است و استقبال المصلی القبلته، مستقبل باشد نمازگزار قبله را، یعنی رو به قبله نماز. و جعل رأس المیت الى یمین المصلی، و جوری که آبدن که وقتی رو به قبله شد سر میت طرف راست نمازگزار، پاهای میت طرف چپ. حالا یه مقداری من مراجعه کردم اما باقیش رو وقت نکردیم. آیا اینه که میگن که مستقبل القبله باشد و رأس المیت الی یمین المصلی نسبت به این بلاد شمالیه قبله، یعنی از مکه معظمه که انسان سرازی میشه طرف شمال دنیا میاد، همه قبلش رو به جنوبه، اون وقت این میت رو که میذارن باید که سر میت طرف راست باشه. مملکت ایران، مملکت عراق، ترکیه، خود مدینه طیبه، اینا همه قبلشون جنوبه، و فقط با اختلافی که در درجاتش دارن، چند درجه این وریات هم درجه دارن، اون اختلاف هاست که اصل طرف جنوبه. اما اگر اون کسانی که اون وره مکه زندگی میکنن، خب اونا که دیگه نمیشه رو به جنوب باشن. یک کسی در مکه معظمه اون سال اومده اونجا در کعبه نماز میخون، پشت به قبله ایستاده بود رو به جنوب، گفتن چرا؟ گفت مگه قبله رو به جنوبه؟ گفتن قبله همینه دیگه، اونا مردم دنیا دور همین میگردن دیگه، قبله همینه دیگه، این دیگه پشت به قبله میشه که. این خیام که هر کجای دنیا آدم برد باید رو به جنوب باشه، نه این رو به کعبه باید وایسته. رو به کعبه گاهی به مشرق میشه که انشالله در صلات میرسیم، گاهی به مغرب میشه، گاهی به جنوبه که این ممالک غالبا اینجوریه، گاهی به طرف شماله. اون وقت حالا اونایی که طرف شمال وا میستن، میت را که میخوان طرف کعبه معظمه قرار بدن، قبله فقط این طرفه. یه میت را که میخوان قرار بدن، اینم باز باید که در یمین مصلی باشد، یعنی طرف مشرق باشد، پاهاش طرف مغرب. اما اگر این طرف ها نماز میکند سرش طرف مغرب باشد، پاهاش طرف مشرق، یا نه این اصلا چه جوریه؟ این رو حالا آدم بگرده ببینه متعرض هستن یا نه. ایشون فعلا حالا به نحو مطلق میفهمان که رو به قبله که وامیستن باید جوری باشد که سر میت طرف یمین مصلی باشد، اما اگر رو به شمال این قبله این طرف باشد، سر میت را طرف مغرب خواسته باشین قرار بدین، رو به شمال میت میشد. آیا اونجا هم با سر میت رو مثلا عوض کرد اونوری گذاشت یا نه؟ چون بر حسب روایات دارد که موقعی که نماز بر میت میخوانن به منزله اون موقعی است که دفنش میکنن، دفنش که میکنن دار. میت وقتی که دفن میکنن غیر از موقعی است که محتضره، محتضره رو به قبله باید دراز بکشه به طوری که اگر بنشیند مقادیم بدنش رو به قبله باشه، اما در موقعی که دفنش میکنن سرش طرف مغربه، پاهاش طرف مشرقه دیگه. اون وقت در موقع نماز خوندن باید شبیه همون توی قبر بگذارندش. اون وقت اگر قبله طرف شمال باشد اونم این جوریه یا نه، این باید یه تتبعی بشه که علما متعرضن یا نه. خب میفهمن که و جعل رأس المیت الی یمین المصلی مستلقیا علی ظهره، در حالتی که خوابونده شده باشد بر کمرش، تاقواز به اصطلاح کمرش توی جنازه، سینه‌اش رو به آسمون، بین یدیه، بین دو تا دسته های نمازگزار جلوش باشه، الا ان یکون معموما، که دورتر باشه نداره، فیکفی کونهو بین یدی الامام، معموم که صفوف کشیده میشه و از محاضی میت رد میشه. اینجا زمان کفایت میکند بودنش بین دو دسته های امام و مشاهده کردن امام اون میت را. و تغتفر الحیلوله، حیلولت به معمومن از کنم که مغتفره، حائل بشن. اما اشخاص بیچاره وسط وایستن، این یکی ها عقب وایستن افتدا کنن، این کفایت نمی کنن. و آمرزیده شده از حیلولت، یعنی بخشیده شده، نه آمرزیده شده، بخشیده شده از حیلولت به معموم مثله، اون کسی که معموم است مثل این. شرط دیگرش و عدم تباعدهی انه بالمعتد به، باید نمازگزار دور از اون میت، دور نبودن مصلی از اون میت به اون مقدار معتد به، به طوری که عرفن بگن که خیلی دوره. بعضی روایات دارد که حالا اون برای اون کسانی که اصلا قباشون بلنده و عربیه و فلان، صدوق فهموده است میزانش نیست که نمازگزار جوری وایستد که اگر باد میاد تو که قبایی این به جنازه برست، باد که این قبا رو حرکت میده به جنازه برسه، این مقدار فاصله باشد مثلا این عیب نده. اما اگر جوری باشه که باد حتی بیاد تو که قباش به جنازه نمیرسه، اینجا نماز اشکال داره مثلا، یعنی باید نزدیکتر بشه این طوری ها. بله میفهمون که و عدم تباعد یعنی ایشون تعیین نمیکنه، میگه مقدار معتدم به عرفن. در نماز جماعت گفتن یک متر، یعنی از یک متر بیشتر فاصله بین امام و مأموم و بین مأمومین بعضهم مع بعضن نباشد. اینجا هم شاید همینجوری باشه. و فی اعتبار سطر عورت المصلی، خود نمازگزار اصلا که اگر مشروف العوره باشد این نمازش بر میت درسته یا اینکه نه، مثل نمازهای یومیه باید عورتش پوشیده بشد. و همچنین و طهارتهی من الخبث، آیا لباسش بدنش باید پاک باشد یا نه، فی ثوبهی و بدنه وجهانه، دو وجه هست ایشون فتوا نمیدن، سطر عورت و طهارت بدن و لباس. البته احوتش نیست که لباس و بدن پاک باشه، وضو شرط نیست، اما حالا از حیث خباستش عرض کنم که رفع خبث باید بشه، یعنی ایشون میفهمون وجهان. و نیت المشتملت علی قصد الفعل، شرط هست در نماز میت نیت که مشتمل بر قصد نماز خوندن باشد و هو الصلاة علی المیت، میت متحد باشد، المتحد صفت میت، میت متحد یا متعدد. و این لم یعرفه، گرچه نشناسد این میت را و نشناسد مرد یا زنه، حتی لو جهل ذکوریته و انوثیته، یا جهل این مصلی ذکوریته و انوثیته، جاز تذکیر و ضمیر و تعنیسه، وقت جایز است که به اعتبار این مذکر و مؤنثش بله راهش آسونه. اگر مثلا مؤنث واقعا زن باشد میشد مذکر بیارن به اعتبار میت، واقعا مرد باشد میشد مؤنث بیارن به اعتبار جنازه، لفظ جنازه تعنیس داره. ذکوریت جاز تذکیر و ضمیر و تعنیسه، معولا اونجایی که تذکیر میارن معولا بالمیت، اونجایی که تعنیس میارن والجنازه، یعنی معولا بالجنازه، این لفظش مرتبه، یعنی مذکرش به این چیه به میت تعویل میشد، مؤنثش هم به جنازه. متقربا قصدش هم باید قربت باشد در نماز، مزد بگیرد اجیر بشد برای نماز خوندن بر میت، نماز باطل. و فی اعتبار نیت الوجه من وجوب و ندب، آیا نیت وجه بگد نماز به این میت که واجبه یا مندوبه، مثلا بعضی نمازها مستحبه، قبل از 6 سال نماز بر اون میت مستحبه یا بعد از 6 سال واجبه، آیا این را باید نیت بکنه که غیر حامل العبادات قولانه، مثل غیر نماز میت و سایر عبادات که دو قول بود، اینجا هم قولان است المصنفه فی الذکرات. مقارنتاً لتکبیر، در حالتی که این صلات مقرون با تکبیر باشد، یعنی الله اکبر که میگن این نیت، یعنی نیتش مقرون با تکبیر، موقعی که الله اکبر میگد به قصد نماز میت، مستدامت الحکم و حکمش مستدام باشد. استدامه حکمی عبارت از این است که اگر فرض کنه یک کسی بپرسد چه کار میکنی، این متوجه است که دارد نماز میخونه، به این اندازه بیشتر دیگه غافل نباشد که فکرش رو بکنه ببینه چه کار میکنه. مثل سایر نمازهایی که ما میخونیم اون مقدار متوجه ایم که تو نماز حرف نمیزنیم، این طرف طرف نگاه نمیکنیم، ولی اون فکرمون تا السلام علیکم جای دیگره، اما این مقدار توجه هست که نماز داره میخونه، همین که باید میکنه در نیت. مقارنتا للتکبیر مستدامت الحج تا آخرش، یعنی تا آخر نماز. و تکبیرات خمس واجب است 5 تا، تکبیر برای مؤمنین، اهداها تکبیرت الاحرام، اولیش تکبیرت الاحرام حساب می شود فی غیر المخالف. این فی غیر قید برای خمسه، یعنی خمس تکبیرات است در غیر مخالف، ولا در مخالف اربع تکبیرات هست. آنچه بعد میاد یتشهد الشهادتین عقیب الاولا، این یاد گرفته نماز میت اقل واجبش همه کس میدونه یاد بگیره، عوام و خواص و اهل علم و غیر علم. حالا لازم نیست میگه فلون کس بیاد نماز بخونه، حالا طول تفریش نه، اقل واجبش الله اکبر که میگه، شهادتین میگه، شهادت به توحید و شهادت به نبوت. خب این الله اکبر میگه، اللهم اغفر لهذا المجد، الله اکبر و اسلام تموم شد دیگه، من اسلام علیکم. 5 تا تکبیر داره، 4 تا دعا، یک دعاش بعد از تکبیر دوم شهادتینه، بعد از تکبیر سوم درود بر پیغمبر آل شد که اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد از تکبیر چهارم بر بعد از تکبیر سوم دعا برای مؤمنین و مؤمنات، بعد از تکبیر چهارم دعا برای میت اللهم اغفر لهذا المجد و اسلام، بعد از تکبیر چهارم تموم میشه. این اقل واجبش هست که بیشتر اکثر میتوانن یاد بگیرن. و یصلی علی النبی و آله، بله میفهمه، یتشهد شهادتین عقیب الاولا و یصلی علی النبی و آله عقیب الثانیه و یستحب ان یضیف الیها الصلاه علی باقی الانبیاء مستحب است که یصلی علی جمیع الانبیاء و المرسلین و عباد الله الصالحین و یدعو للمؤمنین و المؤمنات به ای دعائن، دعا کند برای مؤمنین و مؤمنات به هر دعایی که اتفاق بیفتد، و اگر چه من گولش که اهل بیت بیان کردن افضل است. اینم عقیب رابع است، عقیب ثالث است. و یدعو للمیتی که مکلف است و مؤمنه، یعنی 16 سال به اون طرف هاست و یا 10 سال به اون طرف هاست و شیعه است، عقیب رابع. و فی المستضعف که یه توضیح عرض کردیم مستضعف کیه، مستضعف خودش میگه و هو الذی لا یعرف الحق ولا یعاند، اون کسی است که حق را نمیشناسد، معاندت هم ندارد. در حاشیه نوشته شرح، این همچون چیز به نحو اختصار تقسیم بندی که میگه کسی که هم معتقد اهل بیت باشد و معاند با اعضاء اونها باشد، اینا میگن مؤمن، و کسی که معتقد اهل بیت نباشد و معاند با اونها باشد، اینا میگن ناسبی و دشمن اهل بیت. اگر کسی معتقد هست و معاند با اونها نیست و یا معتقد به اینها نیست، این دو طایفه میگن مستضعف. دو قید میخواد مؤمن بودن، یکی اعتقاد، یکی عناد، و به عبارت اخرى تولی و تبری، تولا و تبرا که میگن، تولی دوست داشتن اهل بیت، تبری اظهار براءت از دشمنان اهل بیت. در زیارت هایی که از اهل بیت وارد شده، مخصوصا در زیارت عاشورا، زیاد این جهت عنایت داشت بود که من تبری میگم. حتی اون صد لعن و صد سلام، صد سلامش مربوط به تولی، صد لعنش مربوط به تبری. تولی و تبری جزء فروع دینه. در زمان طاغوت این دوتا رو هم داخته بودن، بچه مدرسه ها و چهار خودمون میپرسیدم فروع دین چند تا، میگفتم 8 تا، با اینکه 10 تا بود میگفت بشمر تا تولی و تبرا ویرش میکنم، میگفت نگفتن این، یا ما نگفتن، گفته بودن این مثلا تولی و تبری آدم با یهودی ها و با نصرانی ها و با مجوسی ها و با کفار با همه کس دوست باشه دیگه، تولی و تبری نمیخواد. قرآن شاید 100 آیه راجع به این جهت دارد که با دشمنان خدا انسان باید دشمن باشد و با دوستان خدا دوست باشد، و اگر یهودی و نصرانی اونه که شر رو منال یهودی و نصارات، انسان بگه برادران ما، اونا غرورشون بگیره، خیال میکنن که راسته ما پشیمون شدیم، مثلا معلوم شه که کم کمک فهمیدیم که اونا حق میگن، و اونها نمیگن برادران ما میگیم، و اون وقت این عرض کنم که برخلاف تولی و تبریه. بلی در موقعی آدم دایی ندارد فوش بده، بعد بگرد در مواقعی هم که واجب انسان عرض کنم که تقیه کنه، اونا به جای خودش. ما حالا واقعیات عرض میکنیم به حسب واقع و نفس الامر. اون کسی که اعتقاد به اهل بیت داره و عقیدش همین است که اونا ضد خدا و رسول بودن، این میشد مؤمن. اگر بگه نه ما حالا علی را دوست دارم، چه کار دارم که اون یکی چی کاره بوده، اینا میگن مستضعف. یا بگه من از او بدم میاد، اینجوری هم زیاد داریم ها توی فرق مسلمین. مرحوم ماماگانی در جلد سوم رجالش اقسام مختلفه مذاهب را که از سید بحر العلوم نقل کرده است، یه دست همون وری هم. میگن ما از عثمان و از فلان و فلان بدون میاد، اما علی هم نمیشناسیم چجوری بوده. این از کنم که این هم جز مستضعفینه. باید دو قید میخواد، یک قیدش ایمان به اینها و اعتقاد به اینها، قید دومش اظهار براءت از اعداء اینها، این میشه مؤمن. اگه یکی از این دو نباشد میفهمم مستضعف است. اما اگه هم چادر میگه مرد، نمازش اینجوره کیه میفهمان که عقیب را و فی المستضعف و هو الذی لا یعرف الحق و لا یعاند فیه و لا یوالی احدن به عینه، احدی را دوست نداره. یه بنده خدای از زمان طاغوت همونطور تون دوستان رساله پس میداد، خودش هم دامپزشک بود، شاید الان هم زنده باشه. دامپزشک یعنی اول آقا که دلشون درد میکنه باید برن این آمپول بزنه خوب بود. اون وقت فهمی داشتون دوستون های مینوش که هم تشیع دروغه، هم تسنن دروغه، هم شیعه دروغه، هم سنی دروغه، هر دو دروغ. این اون است که عقلش نمیرسه. ایشون میفهمه ولا یوالی احدا، با احدی دوستی نداره. این اصلا هم که نه او را نه او را، هر دو تایفه را اصلا که انکار میکنه. اون وقت این میشه جز مستضعفین، ولا یوالی احدا به عینه. خب شروع میکنن به دعایی و اون است که بعد از تکبیر چهارم میگن اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و بهم عذاب الجحیم، خدایا بیامرز آن کسانی را که توبه کردن و پیروی راه تو را کردن و اونها را از عذاب جهنم نگه دار. خب کلی دعا میکنه، نمیگه ای را بیامرز یا نیامرز. و ید او فی الصلات علی الطفل، برای بچه که نماز میکنن برای پدر مادرش دعا کنن. المتولد من مؤمنین، طفلی که متولد از مؤمنینه. و میفهمان مراد از طفل یعنی غیر بالغ تا 14 سال مثلا 15 سال تکید نرسیده. برای پدر مادرش، یعنی بعد از تکبیر چهارم نمیگن اللهم اغفر لهذا المیت، میگن اللهم اجعله سلفا و فرتا، اصلا که اینجوری خدا یا این را پیش فرست برای پدر و مادرش قرار بده. او من مؤمنن، یا اینکه متولد از مؤمن است، دعا میکنن لهو یعنی برای اون مؤمن. اگه مؤمنینن دعا میکنن برای ابوینش، اگه متولد از مؤمن و غیر مؤمنه دعا میکنن برای همون مؤمن. ولو کانا غیر مؤمنین، اگه پدر مادرش غیر مؤمنینن، دعا عقیب اون رابعه به ما احبه، به اون چه که دوست دارد. و ظاهر این از این عدم وجوبهی اصلا، ظاهر این است که دعا واجب نیست اصلا. بله، یعنی در این طفل و در این مستضعف و اینا اصل دعا واجب نیست. اگه میخواد دعا کند اینجوری، والمراد به طفل غیر البالغ و این وجبت الصلاه علیه. والمنافق، منافق و هو هنا المخالف مطلقا. منافق در اینجا در مجمع البحرین در ماده نفقه میگه که نفاق، منافق اصلش اون موشهای صحرایی که در بیابونها لونه دارن، 7 تا لونه دارن. از این مثلا گربه که دنبالش میکنه از این لونه فرو میره، گربه یه به خیالش اینجاست، های اونجا چنگ میزه چنگ. و حالا که اون موش از اون لونه دیگه در رفته رفته میگه بی خود اونجا چنگ میزنه. اینا میگن منافق، یعنی معلومه چند تا در داره چند تا. اصل نفاق. یه دسته از بندگان خدا اینجوری هم وقتی که یه حرف میزنه آدم نمیتونه اینا گیر بیندازه، این هم اون وری حاضره هم اون وری، مذبذبین بین ذالک لا اله الا و لا اله الا. وقت نفاق مراتب داره. نفاقی در آیات شریفه هست که یک سوره منافقون نازل شده، اذا جاء اکثر منافقون، نفاق در توحید و نبوته. یعنی میگن خدا را قبول داریم، با حال اینکه قبول ندارن. در قرآن اینجوری میگه که اذا جاء اکثر منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خدا گواهی میداد که اینا دروغ میگن که تو را قبول داریم و خدا را قبول داریم. خدا تصدیق میکنه که اینا دروغ میگن. اون وقت این نفاق در توحید است و نفاق در نبوت. یه دسته از نفاق هم بعد از پیغمبر پیدا شد و اون نفاق در ولایت بود. یه دسته اظهار ولایت میکردن نسبت به خاندان اهل بیت برای اینکه اسرار اینها را به دست بیارن و اون وقت برای دشمنان اینها پخش بکنن و یه درهم و دیناری بگیرن یا مقامی بگیرن. این هم یه قسم از نفاقه که این هم تالی تلوه همین نفاق در توحیده، به جهتی که ولایت متمم نبوت هست تقریبا. یه دسته از منافقین هم میاد پیش من شما میگه مخلصتم، و حالا که رد میشن به نامشون غیبت کردن، میگه این آدم بدجنسی ها فلان، رو به رو میگه که مخلصتم پشتتم. اینم یه جور نفاقه، ولی اون منافقینی که در قرآن مجید ذکر شده است و این همه مذمت شده، نفاق در با انبیا بوده، یعنی پیش انبیا دروغه که اظهار ایمان میکردن و حالا که با کفار بودن در اوائل سوره مبارکه بقره که صفات مؤمنین و صفات کفار و صفات منافقین برای مؤمنین 5 تا آیه خدا فرموده اول سوره بقره، برای کفار 3 تا آیه، برای منافقین 11 آیه که 11 تا آیه اوصاف اینها را بیان کرده است که اینها وقتی خلو الی شیاطین هم قالو انا معکم انا مستهزئون، اون نفاق است که مذمت شده. و اما این مراحل نازله نفاق نسبت به امور مادیه و دنیویه و یا شخصی پیش من و شما میگن خودش همه چیز درسته، نماز و روزه و ولایت همه چیز، اما به من که یا به شما که میرسه اظهار مودت میکند و حالا که دوستی نداره، این نمیشه دیگه اون آیات اجازات منافقون را بر این پیاده کرد. به اون اجازات منافقون مربوط به خدا و رسوله و همچنین نسبت به علما، نسبت به مراجع، نسبت به تصدیان امور دینی، هر کسی که اظهار میکند و حالا که مطابق واقعی نسبت به این جهتش نفاقه. و فضلا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نفاق در توحید و نفاق در نبوت، نفاق در اشخاص خاص، نمیشه گفت فی الدرک الاسفل من النار. اون وقت یه منافقی که اینجا میفهمونن منافق در ولایته، یعنی اظهار ولایت میکنه و چه بسا نبوت هم باشد و حالا که واقعا ولایت نداره، این هم باید بر علیهش دعا کرد. و المنافق و هو هنا المخالف، اینجا میگه مراد مخالف از مطلقا، یعنی اون کسانی که محکوم به کفر نیستن. یقتصر فی الصلاة علیه علی اربع تکبیرات، برای منافقین یعنی برای مخالفین اهل تسنن، نماز میت که انسان بر اونها میخوند اینا باید 4 تکبیر بگرد. و خود اونها عقیدش این است که 4 تکبیر میگه. این 5 تکبیرات از متفردات مذهب امامیه است که اهل بیت گفتن که 5 تکبیر برای میت باید گفت و اما اونها میگن 4. و یلعنه، لعنت کند او را عقیب الرابعه، و فی وجوبه وجهان. تکبیر چهارم که میگه بگه اللهم لعنه و عذابش را زیاد کن و عذبه عذابا علیما فلان. در روایت دارد که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یک کسی مرده بود، عبدالله بن ملکیک، از کنن که به حسین گفتن بیا نماز، سید شهدا وقتا مدینه بود، آمد نماز کن، یک کسی کاسر داشتان تا آمد پیش امام حسین اعتراض گفت مگه نمیدونی این چی کاره دیناست، این منافقه، این بدجنسه، این فلان. گفت مگه نشنیدی من چی گفتم بعد از تکبیر چهارم؟ گفتم اللهم لعنه و عذبه و خدای وحش و قبره و نارا وحش و هی نارا فلان فلان. میگه اینا رو گفتم که مگه نفهمیدی اینا رو گفت. حالا نماز باید خون، بر منافقین باید نماز خون، یعنی مخالفین بوده اینجا، بر منافقین اینجوری که به من میگه مخلصن، نه اینا باید درست نماز خون. این دیگه تلافی دار نکنیم بگه حالا که با من دروغی میگفتی حالا نفرین تو کن، نه جایز نی، نماز مخصاقت نمیشه. منافقین در نبوت و در توحید و در نبوت و در ولایت که برگشتش به مخالفین میشد، منافقین در ولایت برگشتش به همون چه چیز میشد، مخالف میشه. اون وقت اینها را میفهمان که در موقع چیز یواش بادم لعنتشون میکنه، لازم نیست علنی کنه. اگه و فی وجوبهی، آیا واجب لعن وجهان و ظاهره هنا و فی البیان الوجوب، ظاهر مصنف در اینجا و در کتاب بیان وجوب است. و رد جهف ذکرا و دروس عدمه، مصنف در کتاب ذکرا و دروس ترجیح داده است عدم الوجوب را، گفته است که این دعا نمیخواد است. و الارکان من هذه الواجبات 7 او 6، رکن این واجبات که تا اینجا ذکر شد 7 یا 6 تاست، النیه و القیام للقاضی، این دوتا و تکبیرات، تکبیرات 5 باشد میشه 7، تکبیرات 4 باشد میشه 6. ولا یشترط فیها الطهاره من الحدث اجماعا، وضو شرط نیست اجماعا. ولا تسلیم بعد از تکبیر 5 السلام علیکم، عامه میگن السلام علیکم و رحمت الله، از کنم که در مکه و مدینه کسی رفته مشرف شده باشد دنبال نماز مغرب و هر روز نماز میت میخونن. و این جهت شما باید از اونها یاد بگیریم که همه شما میشتن نماز میخونن، ما که بنده خدا رو نماز میخونم مسلمونه دیگه، حالا یه دسته بیکار رو میسن یا آقای بیاد دو سه نفر پشتش باشد. اونجا مسجد الحرام کذایی من از ساعت و الاساقه حتی پشت باماش پر میشه، یه نماز میت میخونم بخونم. ما خون نماز میت رو معلوم نیست یواش یواش چی میگن، اما اون آخریش که میرسه اون مکبر میگه السلام علیکم و رحمت الله، وقت میفهمن به اینکه نماز نمازه. این السلام علیکم را اهل بیت گفتن این نماز میت السلام علیکم نداره، قرائت نداره، نماز سلام نداره، چی نداره. ولت تسلیم اندنا اجماعا بل لا یشرع به خصوصه، بلکه مشروعیت نداره انسان به قصد ورود بگرد الا مع تقیه، که چون اونها واجب میدونن. فیجب لو توقفت علیه، پس واجب است این سلام اگه توقف داشته باشد تقیه بر اون سلام. و یستحب و اعلام المؤمنین، مستحب است مؤمنین را اعلام کنند برای او، ای به موته بگن تون که از دنیا رفته. لیتوفرو، تا فراون بشوند، علا تشییعه، برای اینکه مشیعش باشن، و تجهیزه، دفنش کفنش رو پتان بشه. فیوک تبلهم العدل و لهو المغفره به دعاهم. در روایات دارد که اول چیزی که برای مشیعین نوشته می شود نیست که برای مشیعین عدل است و برای میت مغفرت است، اون وقت حاضر بشن در تشییع جنازه تا نوشته شود برای مؤمنین عدل و برای میت مغفرت به دعاهم، اونم چون که اینا دعا میکنن ولی بیچاره آنجا باشتن نه. ولید معفیه بین وظیفته تعجیل و اعلام، از یک طرف اولش فهمودن تعجیل بکنن در تجهیزات میت، از این طرف هم اعلام خب مستلزم تأخیره، میفهمان که باید جمع بشود در این استحباب، فیه را نوشته است یعنی فیل استحباب، بین دوتا وظیفه تعجیل و اعلام. فیعل منهم من لا یناف تعجیل، اعلام بکنن از اونها کسانی که منافات با تعجیل ندارد، بگیم جنازه را تأخیر بیندازن فرون کسا که از سفر بیاد، نه دیگه این استحباب ندارد. همون اهل محل و مؤمنین رو برای هایی که چیده اطلاع بدن، میفهمن جمع بین تعجیل شده و اعلام، پس اعلام یعلم با به افعال بخونید. فیعلم از این مؤمنین کسی را که منافات ندارد تعجیل را عرفن، ولو استلزم المصلح حرمه، اگر چانسه چیزش اعلامش که در اثر اعلام دقیقی باید تأخیر بیندازه، بعضی از اجزاء بدن میت از هم انفکاک تفتت پیدا میکنه، تفرق پیدا میکنه، که از این تعبیر به مصلح میشد، چون اصل مصلح عبارت از تفرق اجزاء میته، اگر تأخیر انداختن میت موجب تفرق بعضی از اجزاش بشود حرامه. ولو بله ولو استلزمه، یعنی این تأخیر انداختن و اعلام مصلرا، یعنی تفرق اعضا را حرمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.